سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 10 آوریل 2021 و 21 فروردین 1400. امروز ابتدا یک گزارش از کمک‌های دریافتی در اینکه هر دو هفته از با اینکه هفته پیش خدمت عزیزان نبودم، ولی چون هر دو هفته است یک گزارش. بعدش در عرض این دو هفته اتفاقات زیادی افتاده، به ویژه در مورد تفاهم نامه یا نقشه راه و نه قرارداد و نه عهدنامه که بین ایران و جمهوری خلق چین امضا شد و داد و فریادهای بسیار فراوانی راجع به این قضیه. امروز بیشتر راجع به این قضیه میخوام صحبت بکنم و یه مقدار به ریشه قضایا به نظر من برای هر کدوم از اینا، چه مسئله برجام و چه مسئله این در واقع تفاهم نامه یا توافق، باید به ریشه های قضیه بریم تا زمانی که ما سیستم ها رو نشناسیم نمیتونیم، یعنی دچار خطا میشیم. از جمله بعضی از انسان های شریف در داخل ایران و اقتصاددونای میهندوست که اینطور علیه این تفاهم نامه قد علم کردن آدمو به حیرت وامی داره. آیا اینا نظام سرمایه‌داری رو میشناسن؟ آیا اینا انقلاب چین رو میشناسن؟ آیا تفاوت بین سیستم امریکا و سیستم چین رو میشناسن؟ آیا میدونن که چین چقدر تاریخ شباهت به کشور ما داره و چطور قربانی این سیستم جهنمی سرمایه‌داری جهانی بوده و حالا قد علم کرده، کمر راست کرده، این همه باید باهاش دشمنی بشه، کینه نشون داده بشه به عنوان برده‌دار، دشمن بشریت، بی‌رحم؟ اینا توسط کسایی ابراز شده این صفات به جمهوری خلق چین که من احترام زیادی براشون در ایران قائل بودم. افرادی مثل ابوالفضل قدیانی، مثل باقر فرشاد مؤمنی، چه شده؟ چه شونه؟ اینه که باید شکافته بشه. برای همینه که من امروز میخوام دو تا سیستم رو با هم دیگه مقایسه بکنم، سیستم حاکم بر امریکا و سیستم حاکم بر چین. این دوتا باید شکافته بشه، ریشه هاش باید پیدا بشه یا پیداشون بکنیم که ببین رفتن به ریشه ها بیشتر برنامه صرف این خواهد شد. بنابراین ابتدا من یک گزارش از کمک های دریافتی از ونکوور کانادا 100 دلار، از شهر پرت در استرالیا 100 دلار، از نیوجرسی 100 دلار، از لوی تاون در نیویورک، در حومه نیویورک 150 دلار، از بیساید نیویورک 100 دلار، از کوینز نیویورک 150 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار و از فیلادلفیا 200 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 650 دلار، از اتلانتا در جورجیا 100 دلار، از عظمت 10 دلار فرستادم، شهر ری 25 دلار، از هلسینکی در فنلاند 5 دلار، از سینت رامون در کالیفرنیا 50 دلار، از میشن ویهو در جنوب کالیفرنیا 50 دلار، از سان فرانسیسکو 30 دلار و از وست ویرجینیا 10 دلار. عزیزان میدونن در عرض این دو هفته کلی اتفاقات افتاده و از جمله اینه که هم ایران هم چهار به علاوه یک قبول کردن که در واقع وارد مذاکره بشن برای برداشتن تحریم ها، و امریکا هم این آقایان چهار به علاوه یک و ایران در یک هتل مجلل و در یک هتل دیگه هم من غیر مستقیم عرشبت که هیئت امریکایی به ریاست آقای رابرت مالی هستن و دارن مذاکره میکنن که شاید تحریم ها برداشته بشه و امید ما اینه. و اتفاقا هم فدراسیون روسیه و هم چین اصرار دارن که در واقع برجام دوباره برگرده و در واقع اصرارشون مثل ایران اینه که تحریم هایی رو که آقای ترامپ و سایر تحریم ها علیه ایران 1000 و در حدود 600 تا یا 1900 تا تحریمه، که امید اینه که اینا برداشته بشه. همینطور که عرض کردم همه ما امیدمون اینه، برای اینکه حتی همین تفاهم نامه امکان اجرای واقعیش ممکنه با مشکلاتی روبرو بشه اگه هنوز تحریم ها سر جاش بمونه. من نمیخوام بیشتر راجع به برجام و تحریم ها صحبت بکنم. قبلا من صحبتامو کردم راجع به اینکه نظر جوزف بایدن چیه، نظر انتونی بلینکن چیه، نظر جیک سالیوان چیه، نظر نتانیاهو چیه، نظر عربستان چیه و نظر امارات چیه. و از طرف دیگه هم نقل قول من از خامنه ای آوردم در نطق در واقع نوروزیش، که در واقع این تحریم ها باید برداشته بشه به طور کامل و راستی آزمایی باید بشه. ایران هم با سرعت هرچه بیشتر به تعهداتش برخواهد گشت. چرا؟ من گفتم که این دقیق ترین، صحیح ترین و منصفانه ترین برخورده. یه توضیح کوچک راجع به این بدم. برای اینکه در این حال ببینیم اصلا برجام داستانش چیه و این چاهی که برای ایران کنده شده و ایران در این چاه افتاده، شکی وجود نداره که خود ایران یعنی در واقع گناه داره در این زمینه، که نمیخوام وارد جزئیاتش بشم. در زمان احمدی نژاد ما میدونیم که این آدم چه کار کرد، حتی در 4 سال اول در واقع ریاست جمهوریش. یکی از اولین کارهایی که کرد شروع کرد راجع به هولوکاست و انکار هولوکاست، و بعد کنفرانسی تشکیل داد و بعد رئیس کوکلس کلان یعنی دیوید چیز رو دعوتش کرد که بیاد به ایران. تصور اینو بکنید که با این تبلیغاتی که اسرائیل، صهیونیستا و به طور کلی جامعه یهود حساسیتی که به مسئله هولوکاست دارن، یه نفر در ایران بیاد و اینو انکار بکنه و رئیس کوکلکس کلان رو دعوت بکنه به ایران و در این کنفرانس. چون خیلی ها صحبت اینو میکنن که آره هم فدراسیون روسیه هم چین به قطعنامه هایی که علیه ایران در موقعی که در واقع به همین دلایل ما میدونیم که مسئله اتمی ایران از سازمان انرژی اتمی به شورای امنیت منتقل شد، یعنی امریکا تونست این کار رو بکنه در اثر همین کارهایی که در واقع احمدی نژاد کرده بود. بی جهت نیست که آدم های مثل ارشمت که مایکل لدین، آدم های مثل نتانیاهو چطور از این احمدی نژاد دفاع می کردن و طرفدارش بودن در برابر موشری. علتش این بود، برای اینکه می دونستن که تشکیل چنین کنفرانسی انکار هولوکاست چقدر به نفع اسرائیل و نتانیاهو و صهیونیست‌ها تمام خواهد شد و چقدر به ضرر ایران، که همینطور هم شد. و در اینجا حتی فدراسیون روسیه و چین نمیتونستن علیه این قطعنامه هایی که در شورای امنیت علیه ایران، حالا بگذاریم که در حقیقت فعالیت های اتمی رو هم احمدی نژاد فوق العاده به اصطلاح تشدید کرده بود و غیره، مجموعه این عوامل، حالا بگذاریم که صدها هزار نفر رو چطور آواره وطن کرد، به زنان چطور چه فشارهایی آورد، به جوانات تا آفتابه به گردنشون انداخت، امثالهم و امثالهم، مجموعه اینا در واقع مسئله اتمی ایران رو از آژانس بین المللی بردن به سازمان به شورای امنیت و ما میدونیم قطعنامه پشت قطعنامه پشت قطعنامه و در نتیجه این و بعدش هم به دلیل این قطعنامه ها نه تنها ایران رفت زیر سخت‌ترین تحریم ها. عزیزان باید به یاد بیارم که چطور روز و شب در واقع ایران تهدید علیه به اصطلاح هم اسرائیل و هم امریکا ایران رو به جنگ تهدید می کردن. در نتیجه مجموعه این عوامل باعث شد که با اینکه بسیار مخالف بود خامنه ای ولی جام زهر رو بنوشه، هر شبه که چیزه قهرمانانه بکنه، نرمش قهرمانانه بکنه و خلاصه از پشت سر احمدی نژاد وارد مذاکره شد با آقای ویلیام برنز، ما میدونیم در عمان و همین جیک سالیوان که نقش بسیار مهمی در این قضیه داشت. و بالاخره من اینا رو بانک قبلا صحبت کردم، هم اصلاح طلبا و هم خود خامنه ای در سال 92 یه انتخابات مهندسی شده ای راه انداختن، آقای خاتمی عارف رو کنار گذاشت، روحانی رو گذاشت بیاد و آقای ظریف هم چون به هر حال سابقه داشت و قبلا در مذاکرات اتمی بوده و خود روحانی و دو سال مذاکره و بالاخره این امضا شد. حالا با تمام معایبش و اینه که چطور ایران واقعا شرایطی رو پذیرفت که حالا تازه داریم میفهمیم که این شرایط چیه و زیر بار چه و واقعا این چاه چطور براش کنده شد، ولی بالاخره ایران قبول کرد. بعد از اینکه در واقع طرفهای دیگه یعنی در واقع هم امریکا و هم در درجه اول امریکا قبول کردن که حداقل ایران بتونه تا 3.6% غنی‌سازی رو کنه و گردن بسن نمیپذیرفت، ایران نمیپذیرفت، به هر حال امضا شد. حالا این رو میخوام و عزیزان باید این تاریخچه رو درسته که هم احمدی نژاد و هم خود خامنه ای که اونطور از احمدی نژاد دفاع کرد هم در سال 84 هم در سال 88، یعنی یه مقدار گناهکار هست، ولی بالاخره ایران این را امضا کرد و خامنه ای هم رو صفحه گذاشت. چه کسی بیرون رفت؟ چه کسی دروغ داد؟ چه کسی از ابتدا تحریم ها رو بر نداشت؟ آقای اوباما تحریم ها رو برداشت؟ بر نداشت. یعنی در واقع از ابتدا سیستم بانکی و سیستم انتقال پول سویفت که زیر سیطره امریکاست اجازه ندادن که ایران در واقع تبادل پول با شرکت ها با کشورها و غیره و غیره بکنه. گفتن که ما تحریم ها رو برمیداریم، ولی همین آقای جو بایدن که معاون اوباما بود و خود اوباما چطور به کشورها و به کورپوریشن ها و امثال هم هشدار دادن که آره برید ما تحریم ها رو برداشتیم، ولی ما میدونید که چه وسط در نتیجه در زمان اوباما هم تحریم ها برداشته نشد. یعنی امریکا نقض عهد کرد، یعنی امریکا بود که این قرارداد رو زیر پا گذاشت. بنده طرفدار خامنه ای نیستم، ولی خامنه ای حرفش در این باره با واقعیات تطبیق داره که این طرف امریکایی بود که نقض عهد کرد، دروغ گفت. فقط اوباما هم نه، فقط عذر میخوام دونالد ترامپ هم نه که اومد و به طور کامل در واقع تحریم ها رو تشدید کرد و در حدود 1,000 تا 1,500 تا بهشون اضافه کرد. ولی حتی خود اوباما هم، هدف اوباما هم ما دیدیم چی بود که برجام رو امضا کرد. عبارت هست این بود که در حقیقت جناح امریکایی رو به قدرت برسونه. منتها صهیونیست ها حاضرن که ایران وارد جامعه بین المللی بشه و به رسمیت شناخته بشه و باشه قرارداری امضا بشه. به هر حال بنابراین این مسئله برجامه، نمیخوام بیشتر راجبش صحبت بکنم. بنابراین آنچه که الان خامنه ای داره میگه و در نطق نوروزیش گفت، به همین دلیله که صحیح ترین، دقیق ترین و منصفانه ترینه، در حالی که جناح امریکایی میخواد امتیازهای تازه به امریکا بده، میخواد ایران تسلیم امریکا و خواستهای که در واقع همون خواستهای پومپئو هستن، خواستهای 12 گانه پومپئو هستن. حالا با تمام این تفاصیل من با احتمال زیاد موقعی که در واقع وزیر خارجه چین به ایران اومده و این قرارداد رو امضا کردن، شاید سفارشش این بوده که دوباره به اصطلاح شاید مثلا مذاکرات لااقل غیر مستقیم با امریکا رو شروع بکنن تا شاید تحریم ها برداشته بشه. برای اینکه واقعیتش اینه که هم روسیه و هم چین طرفدار برجام و یکی از عوامل اصلی در واقع امضای این برجام بودن و در نتیجه ما هم امیدمون اینه که این مذاکرات به یه جایی برسه. ولی میخوام در واقع حالا بعدش ما میدونیم که این تفاهم نامه با چین در 7 فروردین امضا شد و این داد و فریادها الان برپا شده، در حالی که هیچ بعید نیست علت این که امریکا به طور غیر مستقیم حاضر شده الان بیاد و یه امتیازاتی بده همین تفاهم نامه باشه یکی از دلایلش. ولی به هر حال نمیخوام بیشتر راجع به برجام صحبت بکنم، برای اینکه اینا رو قبلا من باش کردم. مهم اینه که این داد و فریادها از اینکه چین یک کشور امپریالیستیه، از اینکه بیرق چین در جزیره قشم و کیش به ابتزاز سر اومده، از اینکه چین میخواد 5,000 سرباز وارد بکنه، از اینکه ایران ترکمنچای رو امضا داره میکنه. ببینیم این داد و فریادها که بر پایه دو تا از در واقع نشریات کثیف و پلید، یکی اویل پرایس، یکی اکنامیک اویل یا اویل اکانومیست که تمام این داد و فریادها رو راه انداخته، اینا واقعا شرم نمی کنن که از این صحبت ها بکنن. به هر حال به نظر من همینطور که گفتم باید به ریشه ها رفت و در نتیجه از امروز میخوام بحثی باز بکنم. ابتدا سیستم حاکم بر امریکا رو دلم میخواد باز بکنم و بعدش دنباله بحث رو با سیستم در حقیقت چین و این دوتا رو مقایسه بکنیم و ببینیم آیا به نفع ایران این تفاهم نامه یا نه، به نفع مردم افریقا هست یا نه، به نفع 140 کشور عضو میخوام که در واقع چنین قراردادهایی رو، قرارداد و یا تفاهم نامه هایی رو که چین باشون امضا کرده، همه یه کشورهای وطن فروش نمیدونم ببوی نافهم هستن که زیر بار چنین قراردادهایی رفتن با چین. و عجیبه واقعا که چین فقط با ایران این تفاهم نامه یا حتی قراردادها رو نبسته، با عربستان، با امارات، با اسرائیل نطقه کسی در نمیان. حالا که نوبت ایران شده این همه عریضه و نامه و عرصبکه و داد و فریاد. ابتدا ببینیم شیوه رفتار امریکا بعد از جنگ دوم جهانی در واقع با تمام جهان و از جمله با ایران چی بوده. این یه تاریخی داره. من قبلا راجع به هم قانون اساسی امریکا صحبت کردم، هم به رهبران و نویسندگان قانون اساسی جیمز مدیسون، تامس جفرسون، جان جی، الکساندر همیلتون، همه اینها رو راجع به فلسفه‌شون، راجع به خود قانون اساسی امریکا که در واقع نه به زنان حق رأی میده، نه به سیاهان، نه به بومیان و نه به سفیدهای بیزمین. یعنی طبق این قانون اساسی اکثریت عظیم مردم امریکا حق رأی ندارن. و ما میدونیم کم کم و کم کم حق رأی تازه بهشون داده میشه، ولی در این قانون اساسی بردگاری به رسمیت شناخته میشه. دلم میخواد عزیزان از ابتدا بدونن که این سیستم، این حکومت، این حاکمیت بر این سرزمین چطور شکل گرفته. و عزیزان باید ادبیات راجع به این قضیه رو مطالعه بکنن که اصلا خود انقلاب امریکا چرا صورت گرفت علیه انگلیس، به خاطر نمیدونم آزادی و دموکراسی از امپراتوری انگلیس امثال ها بود. علتش این نبود، علتش این بود که دولت انگلیس با بومیان امریکا قرارداد داشت که این 13 ایالتی که انگلوساکسون ها با اروپایی ها اومدن و اشغال کردن قبل از کوههای آپالاچی حق اینو ندارن که از کوههای آپالاچی به اون طرف تر برن. علت بنیانیش این بود. یعنی در واقع موقعی که انقلاب شد اینهایی که کلونی های 13 کلونی را که تشکیل داده بودند 150 سال تجربه پشت سر داشتن و هدفشون این بود که تمام قاره امریکا رو در واقع اشغال بکنن. علت انقلاب این بود. یعنی بعد از این که پیروز شدن، قانون اساسی رو و دولت درست کردن، دولت واحد درست کردن، تمام به اصطلاح قراردادهایی رو که با بومیان امریکا بسته بودن نقض کردن. ما فکر نکنیم که فقط برای اولین بار برجام رو نقض کردن. نقض عهد از ابتدای بنیانگذاری امریکا وجود داشته. تمام قراردادها رو زیر پا گذاشتن و تمام بومیان امریکا رو در واقع تمام که میگن تعدادشون موندن که الان در اردوگاه های مخصوص خودشون دارن در فکر زندگی میکنن، قلقم کردن و کشتار کردن اینا رو با اسلحه گرمی که داشتن و بعدش هم ما میدونیم بقیه سرزمین همین کالیفرنیا و تکساس و نیو مکسیکو و عرشبه که اریزونا که اینا بخشی از مکزیک بودن. اینا رو هم دهه 1840 همه به اصطلاع مکزیک رو هم بخش عظیمی از خاک مکزیک رو و به این ترتیب در حقیقت تمام قاره امریکا رو میخواستن. این پیش زمینه ها رو عزیزان بدونن که به طور کلی بنیانگذاری این کشور و فرهنگی که توسط جان وینتروپ در حقیقت بنیانگذاری شده از 1619 چی بوده و حالا امروز میخوام صحبت بکنم که بعد از جنگ دوم جهانی ادامه میدم که چه سیاست هایی رو امریکا در پیش گرفته و چرا چنین سیاست هایی در ذات نظام سرمایه داریه. بنابراین اونا به عنوان مقدمه میخواستم عرض بکنم که این کشور به طور کلی و از ابتدا چطور بنیانگذاری شده، در حقیقت با قلع و قمع بومیان این کشور و با تصرف بخش عظیمی از سرزمین مکزیک بوده. حالا بگذاریم که بعد از اینکه به اقیانوس آرام رسیدن، از اطلس تا اقیانوس آرام، بعدش شروع کردن رفتن به کشورهای دیگه یا تصرف کشورهای دیگه، از هایتی گرفته تا کوبا گرفته تا فیلیپین گرفته تا جزایر کارائیب و غیره و غیره. یعنی از ابتدا این 13 کلونی انگلو ساکسون با مذهب خاصشون در حقیقت از ابتدا سیاستشون توسعه گری بوده، تسلط بوده و این طبیعتاً در واقع فرهنگ بنیانی به سایه کشور رو تشکیل میده. ولی دلم میخواد حالا برگردم، علت اینکه این را من باز میکنم تجربه خودم رو و تجربه دکتر مصدق رو. ما به دلیل وجود امپراتوری انگلیس و سلطه‌ای که هم بر کشور ما هم بر بخش وسیع از جهان داشته، موقعی که امریکا قدرتمند شد و در جنگ دوم جهانی تنها کشور پیروز بود در اینکه بقیه کشورهای جهان در حقیقت با خاک یکسان شده بودن، امید ما این بود که امریکا بیاد و بشریت رو از دست امپراتوری انگلیس نجات بده. اگه دکتر مصدق اینطور فکر نمی کرد، هم بنده در اشتباه بودم، هم به نظر من دکتر مصدق در اشتباه بود. به همین دلیل بود که به حرف آقای لوی هندرسون گوش کرد 27 مرداد. اینا نکات تاریخی فوق العاده مهمیه که زمانی خود من پی بردم که سیستم حاکم بر امریکا چیه. بعد از کودتای 28 مرداد، ولی موقعی که من اومدم به امریکا و در بحبوحه جنگ ویتنام اینجا بودم و اون موقع عکس‌ها و تصاویر میدان جنگ و کشتارهایی که امریکا می‌کرد منعکس می‌شد، همین روزنامه نیویورک تایمز هر روز گزارش می‌داد و NBC و CBS و NBC همه‌شون شب‌ها در واقع به اتاق نشیمن تمام صحنه‌های جنگ ویتنام می‌اومد. به همین دلیل که این همه احساسات مردم بر علیه این جنگ و بر علیه امریکا در حقیقت تحت اون موقع بود که من ماهیت این امپراتوری و این امپریالیزم رو اون موقع که واقعا با گوشت و پوست و استخوان لمس کردم. ولی اینا دنباله یک سیاست، یک اقتصاد و یک فلسفه سیاسیه که میخوام امروز یه مقدار راجبش صحبت بکنم. بنابراین با یک نقل قول مفصل از نوم چامسکی در واقع برنامه امروز رو در حقیقت ادامه میدم. چارچوب عمومی که سیاست خارجی امریکا از جنگ دوم جهانی به بعد در آن عمل کرده است، توسط من در عرض این یک هفته‌ای که تعطیلی داشتم یه مقدار مراجعه کردم به نوشته‌ها و یادداشت‌های خودم که در جلسات قبل راجبشون صحبت کردم. در نتیجه فکر کردم که این مطلب رو با اینکه حتی بیش از یک بار اینجا مطرح کردم، به این مناسبت لازمه باز هم بعضی از مطالب باید بارها و بارها و بارها مثل خودشون نیویورک تایمز که صحبت از دموکراسی و سیستم دموکراسی ما، ارزش‌های ما 2000 بار صحبت میکنه، ما هم باید یاد بگیریم. بنابراین این به اصطلاح از نطقی که سلسله نطقهایی که نوم چامسکی در مناگوا در نیکاراگوا داشته، اینو من از اونجا گرفتم. چارچوب عمومی که سیاست خارجی امریکا از جنگ دوم جهانی به بعد در اون عمل کرده است، توسط اسناد برنامه ریزی یا planning documents که حین جنگ توسط طراحان وزارت خارجه امریکا و شورای روابط خارجی به اصطلاح این اندیشکده قدرتمندترین در واقع Council for Foreign Relations تهیه شده توضیح داده می شود. ببینیم چیه. این طراحان به مدت 6 سال از دین اچسن گرفت تا برادران دالس و سایر به اسلام متفکرینشون، اینا سالهای سال در حین جنگ دوم جهانی از 1939 تا 45 در مذاکراتی زیر عنوان برنامه مطالعات جنگ و صلح شرکت کردن. اینان از 1941-42 با اطمینان می دانستن که جنگ در وضعیتی تمام خواهد شد که امریکا وضعیت برتری کامل در جهان خواهد داشت. تمام کشورها اکثر شوروی درب و داغون شده بود، اروپا به همین ترتیب، ژاپن به همین ترتیب، بخش‌های وسیعی از جهان سوم واقعا درب و داغون شده بودن. تنها کشوری که نه تنها سالم مونده بود بلکه تبدیل به کارخونه جهان شده بود، تنها کشوری بود که میتونست وسایل جنگی برای در واقع اروپایی‌ها و شوروی و امثال هم تهیه بکنه. سوال برای اینها این بود که حالا که وضعیت جهان اینجوری شده و امریکا تنها کشوریه که جان سالم به در برده، حال دنیا را چگونه باید اداره کرد؟ دنیا را اداره باید کرد. این گروه طرحی تهیه کردن زیر عنوان برنامه ریزی منطقه بزرگ Grand Area Planning که در آن منطقه بزرگ عبارت از منطقه‌ای خواهد بود. عزیزان دلم میخواد به تک تک اینا دقت بکنن، برای اینکه ما میدونیم یه بخش از چپ هست که به طور کلی یا میگه امپریالیسمی وجود نداره و فقط این چینه که امپریالیستیه، و یا امپریالیسم پیش قرابول سرمایه داریه که من قبلا راجع به این قضیه صحبت کردم که اینا چیان، از آقای بیل وارن گرفته تا انتونیو نگری گرفته تا دیوید هاروی گرفته تا رابرت برنر گرفته. ولی ما فکر نکنیم که فقط اونا، در ایران عزیزان به نوشته های فرزند پرویز صداقت و یا بعضی دیگه از اونایی که در نقد اقتصاد سیاسی قلم میزنن دقت باید بکنن که اینا یا منکر اینن که امریکایی که سر امپریالیستیه و یا و در عوض این چینه که امپریالیستیه، و یا اگر هم امپریالیستی هست مثل لیو پنیچ در کتابی که با سم گندین، کتاب قطوری که من اینجا معرفیش کردم نظرشون اینه که امپریالیسم یه نقش مثبت و خیرخواهانه‌ای بازی میکنه و کشورهای دیگر رو صنعتی میکنه. به این دلیل که دلم میخواد از زبان نوم چامسکی به اینا نشون بدم که نشون بدیم که امپریالیسم یعنی چه. لزومی نداره ما به کتاب امپریالیسم لنین یا جان هابسون یا بوخارین یا روزا لوکزامبورگ مراجعه بکنیم. از درون همینا ما میتونیم طرح اینا تهیه کردن که برنامه ریزی منطقه بزرگ که در اون منطقه بزرگ عبارت از منطقه خواهد بود که از نظر استراتژیک برای کنترل جهان لازم است. برای کنترل جهان لازم است. امپریالیسم یعنی چه؟ یعنی رابطه سلطه و تابعیت، یعنی کنترل. دکتر مصدق چی میخواست؟ مگه نمیخواست نفت و ارزونتر بهشون بفروشه، حتی کارمنداشون بمونن. میگفت کنترل شیر نفت و اینه که چقدر فروش میره و چقدر سود نصیب شما میشه باید زیر کنترل ما باشه. اونا قبول نمی کرد. مسئله مسئله کنترله. تحلیل ژئوپلیتیک یعنی جغرافیای سیاسی پشت این طرح عبارت از این بود که چه بخشهایی از جهان باید باز باشه. باز برای چی؟ برای سرمایه گذاری. باز برای برگرداندن فقط سرمایه گذاری نه، برای برگرداندن سود سرمایه گذاری ها به امریکا. یعنی باز برای تسلط انحصارات امریکایی. حالا ببینیم این انحصارات امریکایی ممکنه واقعا خیرخواه باشه. ما هیچ گونه دشمنی خاص و شخصی با این انحصارات نداریم. ببینیم اینا چطور عمل میکنه. برنامه ریزان جنگ و صلح به این نتیجه رسیدن که اگر اقتصاد امریکا بخواهد بدون تغییر توازن قدرت، اصلاً باید ببینن که رابطه دیالکتیکی بین تسلط بر جهان و ثبات در داخل یعنی کنترل طبقه کارگر، اگر اقتصاد امریکا بخواهد بدون تغییر توازن قدرت، توازن قدرت یعنی چه؟ یعنی کارگرها سر جاشون بمونن، دست به اعتصابات گسترده و تغییر توازن قدرت ندن، کارگرها کارگر بمونن و سرمایه‌دارا سرمایه‌دار. در داخل یعنی بدون تجدید توزیع ثروت یا قدرت و یا تغییر در ساختارهای موجود به پیشرفت خود ادامه بده اقتصاد امریکا، حداقل منطقه استراتژیک لازم برای کنترل جهان شامل باید تمام نیم کره غربی، امریکای شمالی، مرکزی، جنوبی، دریای کارائی، مستعمرات سابق انگلیس، هند، اندونزی، فیلیپین، برمه، ژاپن، کره به طور کلی و مستعمرات سابق انگلیس به علاوه شرق دور. یعنی چه؟ این حداقل منطقه لازم بود در اینکه اقتصاد امریکا سر جاش بمونه و در واقع این خونی که مکیده میشه از تمام سراسر جهان توسط انحصارات امریکایی یه مقدارش به کارگرها داده بشه برای اینکه حق داشتن سندیکا بهشون داده بشه و غیره و غیره و برنامه نیو دیل بتونه ادامه پیدا بکنه. حتی اکثر البته تمام کره خاک بود. طرح منطقه بزرگ جای میان این حد اقل و حد اکثر قرار میگرفت. حال میبایستی از جهت نهادهای مالی و برنامه ریزی چگونه میتوان آن را سازمان داد؟ موقعی این برنامه ها ریخته میشه باید این سازماندهی بشه. و با تمام قوا امریکا وارد عمل میشه برای اینکه این رو سازماندهی بشه، نه سازماندهی بکنه. یعنی در سال 1944 در واقع کنفرانس برتن وودز رو تشکیل میده که در اونجا ما میدونیم جان مینارد کینز هم شرکت میکنه، منطقه نماینده امریکا و جان مینارد کینز ما میدونیم برای در واقع تبادلات تجاری پیشنهاد میکنه که باید یک سبد پولی برقرار بشه که از پولهای فرزن امریکا و انگلیس و شوروی سابق و ارتش آلمان و امثال، یعنی یک سبد پولی. امریکا به هیچ وجه زیر این نمیره و حرف جان مینارد کینز رو نمیپذیره و میگه فقط و فقط دلار باید پول پایه‌ای بشه و پولهای بقیه کشورهای جهان نسبت به دلار باید سنجیده بشه. و ما میدونیم یه اونج طلا رو پایه قرار میده و 35 دلار هر اونج طلا. یعنی در واقع از اون موقع عزیزان میخوام اینا رو به ریشه هاش بریم که بعد ببینیم الان چطور دلار به چه دلیل تبدیل به یه سلاح فوق العاده قدرتمند در دست امریکا شده و سیستم سوئیفت که در حقیقت تبادلات پولی در سطح جهانی صورت میگیره، چطور امریکا میتونه با این به 38 کشور رو در حقیقت زیر تحریم قرار بده و محرومشون بکنه از این سیستم بسیار پولی جهان. این یه تاریخی داره و این در واقع در کنفرانس برتن وودز پایه‌اش گذاشته میشه. این چارچوب استراتژیک در تمام دوران بعد از جنگ ثابت ماند. فقط اون نبود، بلکه امریکا اومد بانک جهانی رو تشکیل داد که گفت بانک جهانی برای اینه که هر کشوری که بخواد در واقع توسعه پیدا بکنه بانک جهانی بتونه بهش قرض بده. صندوق بین‌المللی پول رو تشکیل داد که گفت هر کشوری که پولش نسبت به دلار پایین یا بالا رفت صندوق بین‌المللی پول بهش کمک بکنه که دوباره پولش به یک وضعیت تعادلی نسبت به ارزشات. و بعد سازمان تجارت جهانی رو تشکیل داد که قبلش به اصطلاح یه چیز دیگه بود در 1995 سازمان تجارت، که امریکا ما می‌بینیم تمام تسلط کامل بر هر سه در واقع این سازمان‌های جهانی، هم بانک جهانی، هم صندوق بین‌المللی پول و هم سازمان تجارت جهانی داره، که اینا بعداً تبدیل به اهرم‌های فوق‌العاده قدرتمندی در دست امریکا برای در واقع تسلطش. عزیزان مثال بزنم برای اینکه خیلی ها الان صحبت میکنن از تله دام یا دت ترپ. دت ترپ در واقع ببینید چه کتاب هایی راجع به این قضیه و اینه که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پوله که واقعا یک تله یا دام وامه و نه چین. همینجا فرزاستان اون کتاب رو میتونی نشون بدی؟ فقط یک کتاب رو میخواستم به عزیزان نشون بدم، اینو بخونن، که Debt and the IMF and World Bank، که یک کتاب نسبتاً قطور 350 صفحه‌ایه که نشون میده بانک جهانی به صندوق بین‌المللی پول چگونه عمل میکنه. مرسی عزیز. ولی کتاب دیگه هم هست زیر عنوان Debt Trap یا تله وام ها، که حالا اینو میخوان به چین در واقع نسبت بدن. بنابراین تمهیداتی که برای تسلط بر این بخش، یعنی بخش های عظیمی از جهان در واقع منهای شوروی سابق و اروپای شرقی بر بقیه جهان هدفش این بوده امریکا که تسلط کامل و کنترل کامل رو داشته باشه، اهرم های اقتصادیش اینا بودن که صحبتش کردم. اهرم های امنیتیش دو چیز بود که از 1947 یکی تشکیل CIA که در واقع ابتدا اون اساسنامه‌ای که براش نوشتن برای جمع آوری اطلاعات در سطح جهانی بود، ولی ما میدونیم بعدن و تقریبا بلا فاصله یک بخش یا بخش اصلیش واقعا عملیات پنهانی بود که وظیفش عبارت از کودتاهایی بود که بعدن در 60 کشور از جمله در کشور ما انجام داد. بنابراین یکی اون و یکی هم سکیوریتی کانسل، مثلا نشنال سکیوریتی کانسل قبلش در امریکا وجود نداشت که برای در واقع همین اجرای بسیار تصمیم گیری های برای کنترل همین بخش های منطقه بزرگ در سطح جهانی بود. از نظر نظامی در واقع برای اینکه تمام اینا در تمام این مذاکراتی که هم در وزارت امور خارجه امریکا و هم در کانسل آن فارن ریلیشن انجام شد، تمام هدفشون عبارت از این بود که جلوگیری بکنن از بحران دیگری از نوع 1929-33 و برای همین بود که از اون موقع تصمیم میگیرن که برای اینکه چه چیزی باعث شد که بحران 1929-33 بتونه ترمیم پیدا بکنه به یک دوران شکوفایی با وجود بیاد. تصمیمات جنگی بود و تصمیمشون در این بود که بودجه نظامی نباید کاهش پیدا بکنه. بنابراین تمهید نظامیشون برای تسلط بر جهان عبارت از این بود که جنگ سرد رو آغاز بکنن. ما هم بدونیم که آقای جورج کنان، اینا رو من قبلا صحبتش رو کردم، آقای جورج کنان که سفیر امریکا در شوروی سابق بود و استالین بهش گفته بود که ما در زمان جنگ با هم دیگه همکاری کردیم و باید این همکاری و این دوستی رو بعد از جنگ هم ادامه بدیم، همین آقا اومد و ما میدونیم بنیان بعد رئیس پالیسی پلنینگ وزارت خارجه امریکا شد و اون حالا بخشی از نامش رو میخونم که در واقع نوم چامسکی ازش نقل قول میکنه و بنیانگذار در واقع جنگ سرد شد. بنابراین تمهید نظامیشون، من تمهید اقتصادیشون رو برای کنترل جهان صحبتش کردم، امنیتیش رو صحبت کردم، از نظر در واقع نظامی هم جنگ سرد رو آغاز کردم برای اینکه مردم امریکا رو راضی بکنن که بودجه نظامی کاهش پیدا نکنه، برای اینکه مردم امریکا دلشون میخواد نفس راحتی بعد از جنگ دوم جهانی بکشن و هر شبت که اینا احتیاج به این داشتن که در واقع نظر نظامی و بودجه نظامی رو ثابت نگه دارن. و از اون موقع است که در واقع مجتمع نظامی صنعتی کف اقتصاد امریکا رو تشکیل میده که ما میدونیم ایزنهاور در 1961 راجع به این مجتمع نظامی صنعتی چه چیزی میگه که میگه این بالاخره دموکراسی ما رو ضایع خواهد کرد. که حالا موقعی که ادامه میدیم چطور همه این برنامه هایی که امریکا برای کنترل جهان در واقع تمام این تمهیدات یکی پس از دیگری با شکست روبرو میشه. بدین ترتیب منافع ایالات متحده در سطح جهانی دیده میشوند و نه فقط ملی. طبق اسناد برنامه ریزی های استراتژی در بالاترین سطوح، آنچه در درجه اول این منافع را تهدید می کند، حالا می خواهم این رو به اونایی که میگن امپریالیسم واقعا می تونه بنولنت یا خیرخواه باشه، ببینیم اینطور هست یا نه. آقای بیل وارن و یا حتی آقای مثلا دیوید فیز، اینا صحبتشون اینه که واقعا امپریالیسم میتونه، آقای دیوید هاروی، این منافع را تهدید، چه چیزی حالا بر سر راه این برنامه های امریکا هست؟ آنچه که اینا را تهدید میکنه عبارت از رژیم های ملی و رادیکالی هستند. رژیم های ملی و رادیکالی هستند که پاسخگوی خواستهای توده مردم برای بهبود بخشیدن سبک زندگی آنها. اینا دشمنشون. آدمی مثل مصدق، آدمی مثل آینده، آینده ما میگیم آینده، سوکارنو، پاتریس لومونبا، اینان که باید از بین برده بشن. گولار در برزیل، چاوز در زن، اینا که میخوان کاری برای مردمشون، بهبود زندگی مردمشون بکنن، و این مخالفت با سیاست‌های امریکا، مخالفت با کنترل امریکا، مخالفت با تسلط انحصارات امریکا. بنابراین اینایی هستن که توده برای بهبود بخشیدن سطح زندگی آنها و پیشرفت نیازهای داخلی این کشور هست. آنچه که مانع بر سر راه این مثل دکتر مصدق، ما اینو تجربه کردیم. دکتر مصدق فقط اینو میخواست در واقع که کنترل نفت در دست خود مردم باشه، نفت رو حتی ارزونتر بفروشه. به همین ترتیب آینده علت اینکه انداختنش برای اینکه شرکت بشلا، شرکت آناکوندا که بر معدن مس چیلی تسلط داشت میخواست ملیش بکنه، و شرکت آی تی تی که میخواست تسلط بر اونجا پیدا بکنه، و در نتیجه آقای کیسینجر و در اون زمان نیکسون اینا حاضر نشدن و کودتا کردن اونجا و پینوشه رو به قدرت رسوندن. چنین گرایشی با فضای سیاسی و اقتصادی که سرمایه گذاری خصوصی و برگرداندن سود سرمایه به کشور مادر یعنی امریکا و اروپا و محافظت از منابع مواد اولیه ما را تشکیل می کند در تضاد قرار دارد. این چیزی که آقای جورج کنان میگه. به همین دلیل هست که جورج کنان به عنوان رئیس برنامه ریزی های استراتژیک پالیسی پلانینگ وزارت خارجه امریکا در 1948 می نویسد: من این نقل قول رو بارها برای عزیزان خوندم، ما باید برای هموطنانمون بگیم که دموکراسی یعنی چه، آزادی یعنی چه، حقوق بشر یعنی چه، امریکا میتونه این چیزها رو نمایندگی بکنه. جورج کنان ببینید 1948 چی میگه. ما باید از صحبت کردن درباره اهداف مبهم و غیر واقعی چون حقوق بشر، بالا رفتن سطح زندگی مردم، گسترش دموکراسی دست برداریم، و اگر بخواهیم شکاف موجود میان ثروت‌های عظیم خود و فقر دیگران را حفظ کنیم، باید با زبان زور اوریان برخورد کنیم و نگذاریم شعارهای ایدئالیستی چون نوع دوستی و نیکوکاری جهانی مانع آن شود، یعنی این سیاست ها بشود. نوم چامسکی ادامه میده: این شیوه تفکر بر هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات مسلط بوده است. کاش این نوشته خودش رو امروز روز میخوند و از آقای جو بایدن اینطور طرفداری جانانه نمیکرد. من این نوشته های نوم چامسکی رو خوندم که بهش ارادت داشتم و قول معروف طرفدارش بودم، و چهره ای که در این انتخابات اخیر از خودش نشون داد تناقض کامل داره با این نوشته هاش، در اینکه میتونست جریان سومی به وجود بیاره و این کار رو نکرد. بگذاریم. در واقع اهداف استراتژیک هر دو حزب یکسان است، هم حزب جمهوری خواه و هم دموکرات، منتها روش پیاده کردن آن تا حدی فرق می کنه. جان اف کندی لیبرال ترین اینها بود. دولت او در سال 1963 دکترین را اعلام کرد که تفاوتی با استراتژی امنیت ملی جورج دبلیو بوش نداشت. دین اچسون یکی از همین بنیانگذاران در واقع جنگ سرد، سیاستمدار بلندپایه و کارکشته که از مشاورین بلندپایه دولت کندی بود، در نطقی که برای مجمع امریکایی قوانین بین المللی ایراد می کرد به وکلا و قضات حاضر پیشنهاد می کند هیچ مانع حقوقی و قانونی در برابر عکس العمل ایالات متحده در مقابل کسی که موقعیت و قدرت این کشور را به چالش می‌کشد نباید وجود داشته باشد. سازمان ملل، دادگاه جنایی بین المللی، دادگاه‌های بین المللی به طور کلی، قوانین بین المللی، اینا رو می‌خواستم برای عزیزان بخونم که ما دریابیم موقعی که حالا من یا این هفته و یا هفته های آینده راجع به سیستم حاکم بر چین صحبت میکنم مقایسه بکنیم تا آیا ببینیم امپریالیسم یعنی چه و آیا چین واقعا یه کشور امپریالیستیه. بنابراین و بعدشم باید بدانیم که امریکا واقعا طرفدار حقوق بشر، طرفدار دموکراسی، طرفدار آزادی و غیره و غیره است. اینا چیزاییه که باید فرضاً الان شما من همین امروز صبح روزنامه اصلاح طلب رو میخوندم که اینا چه امیدی دوباره بستن به این که فرضاً امریکا تحریم‌ها رو برداره. حالا ببینیم واقعاً برمی‌دارن یا نه، ولی اینا بعد از خودشون بپرسن که چه کسی از برجام بیرون رفت. اینا باید از خودشون بپرسن که به چه دلیل امریکا باید به بهانه سلاح های کشتار جمعی بیاد کشوری مثل عراق رو اینطور از پا در بیاره، به نابودی بکشه، 1,000,000 انسان رو بکشه و تمام سرزمین عراق رو آلوده به مواد رادیواکتیو بکنه و این کشور رو تبدیل به یک کشور فرومانده بکنه. چرا باید در سوریه این کار رو بکنه؟ چرا باید در لیبی و همینطور بگیر و برو و در 6 کشور اینطور کودتا بکنه؟ اینا دنباله یک سیاسته، اینا باید به ریشه های یک سیاست ما برگردیم، یک سیستم رو بشناسیم. در سیستم سرمایه‌داری اصولاً بازی برد برد وجود نداره، یکی باید ببازه که دیگری ببره. تضاد حل ناشدنی بین مزد و مزایای کارگر و سود سرمایه وجود داره. به همین دلیلی که روی مزد و مزایای کارگر دائم باید فشار باشه برای اینکه سود سرمایه بره بالا، نمیتونه برد برد وجود نداره. در حالی که باید ببینیم این قرارداد، این در واقع تفاهم نامه، آیا برد برد خواهد بود یا نه. در سیستم چین طوریه که 800,000,000 انسان را از فقر بالا آورده. در سیستم سرمایه داری شما همیشه تمرکز و تراکم سرمایه را در بالا و فقر را در پایین میتونید ببینید. برد برد به طور کلی وجود نداره. یعنی در واقع همونطور که تاماس هابز میگه، میدان جنگ همه علیه همه میشه. سیستم تبدیل به میدان جنگ همه علیه همه میشه. تمام اینا رو راجع به سیستم حاکم بر امریکا باید ما در نظر بگیریم که اون وقت یه مقایسه بکنیم با سیستمی که حاکم بر چینه. حالا من خب موقعی که بخواد امریکا یک چنین برنامه ای رو که من راجع بهش صحبت کردم، یعنی تسلط بر جهان، فول سپکترم دامیننس در واقع پیاده بکنه، احتیاج به 800 تا 900 پایگاه نظامی داره. این رو باید با مقایسه بکنی چه با فدراسیون روسیه و چه با چین؟ چند تا پایگاه نظامی دارن؟ آیا 800 تا 900 پایگاه نظامی در سراسر جهان دارن؟ آیا هدفشون تسلط از طریق زور بر جهانه؟ همینطور که گفتم، امریکا زمانی که بعد از جنگ دوم جهانی این برنامه ریزی ها رو کردن، در اون زمان امریکا 50% از تولید جهان رو داشت، 70% از ذخیره طلای جهان رو داشت، دانشگاه‌هاش مرکز علم و نوآوری و اختراعات و ابداعات بود. در اینکه امریکا کشوری بود که بعد از جنگ دوم جهانی تمام مغزهای دنیا رو به طرف خودش جلب می‌کرد. در اینکه به همین دلایلی که گفتم در اینجا آزادی نسبی نسبت به کشورهای دیگه وجود داشت و امکانات سرزمین فرصتها بود. بنابراین توانایی اینو داشت که بره در کشورهای دیگه، در 60 کشور در واقع کودتا بکنه و آب از آب تکون نخوره. تا میرسیم در واقع به و بالاخره تونست شوروی رو هم از پا در بیاره، به این معنا که انقدر در واقع کارشکنی کرد و به دلایل ضعف هایی که در خود سیستم شوروی بود. و موقعی که در سال 1991 در واقع شوروی از هم فرو پاشید، امریکا به این فکر افتاد که بقیه جهان را هم میتونه زیر سیطره خودش بکشه، یعنی فول سپکتروم دامیننس. و ما میدونیم پایان تاریخ رو اعلام کردم. این برنامه شون هم با شکست، حالا صحبتش رو صحبت میکنم که بعد از اینکه شوروی از هم فروپاشی، ما میدونیم در دهه 1990 که خودم اینجا بودم و شاهد بودم، یک رونق اقتصادی در واقع یه باسمه‌ای در واقع به وجود اومد که در واقع حباب دات‌کام بود و اینا فکر کردن که واقعا مسئله اقتصادشون رو یه اقتصاد نوین، آقای گرینشتن اعلام کرد که ما وارد یک اقتصاد نوین شدیم، هم میتونیم مزد کارگرها رو ببریم بالا که در دهه 90 یه مقدار بردن بالا، هم میتونیم سود سرمایه ها رو ببریم بالا. در حالی که ما میدونیم سال 2000 تمام اینها در هم فرو پاشید، ولی که مارس سال 2000 اون حباب دات کام از هم فرو پاشید و اقتصاد در یه رکود رفت و این آغاز یک سلسله سیاست های دیگه بود که حالا میخوام به عزیزان عرض بکنم که چرا 11 سپتامبر رو اجازه دادن اتفاق بیفته و بعد از 11 سپتامبر چه اتفاقاتی افتاده. و این برمیگرده به در واقع رابطه امریکا و جمهوری اسلامی. ما میدونیم بعد از اینکه حباب دات کام از هم فرو پاشید، سال 2001-2002 اقتصاد وارد یک دوران رکود خیلی جدی شد و میبایست فکری میکردن و الان ثابت شده که در واقع 11 سپتامبر رو گذاشتن اتفاق بیفته. برای اینکه ما میدونیم FBI در بین اینایی که بعدن حمله کردن با این هواپیما به ساختمان های دوقلو کاملا نفوذ کرده بودن و ما میدونیم در اون روز در واقع 11 سپتامبر هم آقای دیک چینی هم خود جورج دبلیو بوش و امثال هم به هیچ وجه موقع این هواپیما ها منحرف شدن از مسیرشون هزاران کیلومتر یا بگیم صدها کیلومتر هیچ کاری نکردن. در حالی که ما میدونیم ارتش امریکا موقعی که یه هواپیما از مسیر رسمی خودش به اسم منحرف بشه چه اکسل عملی نشوند و گذاشتن این اتفاق بیفته. و حالا میخواستم عرض بکنم که بعد از 11 سپتامبر اینا چه برنامه هایی را پیاده کردن و چه پیامدهایی این داشته و میخوام بخشی از نطقی رو که جورج دبلیو بوش بعد از 11 سپتامبر در 20 سپتامبر اعلام کرده برای عزیزان بخونم که چون این برمیگرده به وضعیت ایران. از نیویورک تایمز در واقع 21 سپتامبر 2001. در نطق 20 سپتامبر خود جوزف بوش در اساس علیه تمام کشورهای جهان اعلام جنگ میکنه. او در این نطق میگوید هر کشوری در هر منطقه از جهان باید تصمیم خود را بگیرد، یا با ما هستید و یا با تروریستا. از امروز به بعد هر کشوری که به پشتیبانی از تروریست یا پناه دادن به تروریست پناه بدهد از سوی ایالات متحده دشمن شمارده خواهد شد. خود من اضافه میکنم از آنجا که تروریسم نه توسط کشورهای مورد نظر ایالات متحده بلکه از سوی مقامات امریکا تعریف خواهد شد، بیان این جمله معنای جز تسلیم بدون قید و شرط در برابر قدرت نظامی امریکا نیست. یه چنین صحبتی به این معنا که هر کشوری که جرأت کند در برابر خواستهای اقتصادی، سیاسی، نظامی و امنیت امریکا تسلیم نشود میتواند به عنوان پناهگاه و حامی تروریست و تروریست ها شناخته شود و زیر ضربه اقتصادی سیاسی و یا حمله نظامی امریکا قرار بگیرد. در واقع امریکا تصمیم میگیره که در تمام جهان در واقع تسلط پیدا بکنه، فول سپکتروم دامیننس. از اینجاست که برای پیاده کردن این نقشه لازمه که 7 کشور از جمله ایران از پا در بیان. حالت جنگی که امریکا اعلام کرده به گفته همه رهبران سیاسی و نظامی کشور با جنگ‌های دیگر متفاوت است. نه دشمن معلوم است که پیروزی بران به معنای خاتمه جنگ باشد، نه کشور یا منطقه معینی است که تصرف و یا از پا درآوردن آن به عنوان پیروزی اعلام شود. یه جنگ بدون مدت، بدون ساحل، بدون حد و مرز. نه جنبه واحد نظامی، سیاسی، اقتصادی و امنیتی و مالی دارد که بتوان با شکست در هر یک از این زمینه ها او را از پای در آورد. این جنگ تمام کشورهای جهان را در بر می گیرد. گرچه صحنه اصلی آن خاورمیانه و آسیای جنوبی و مرکزی است، اما مرزهای اون ناشناخته به بی‌پایان است، چرا که نه تروریست به طور دقیق تفسیر و تعریف شده و نه تروریست ها اشخاص معین و دارای ملیت معینی هستن. و این کار متضمن به کارگیری همه وسائل ممکنه مبارزه است. به قول جورج دبلیو بوش، ما هر منبع ممکن زیر فرمان خود را، یعنی تمام وسائل دیپلماتیک، تمام ابزار اطلاعاتی، تمام وسایل اعمال قانون، تمام نفوذ اقتصادی و هر اسلحه جنگی لازم را برای شکست شبکه ترور به کار خواهیم انداخت. به قول او این جنگ نمانند جنگ دهه پیش علیه عراق نیست که پدرش در واقع 1990-91 که به عراق حمله کرد منتها پایتخت یعنی بغداد رو نگرفت. اینا میدونی که صهیونیست ها فوق العاده دلخور بودن از جورج بوش اول که چرا نرفته و بغداد رو بگیره. این جنگ مانند جنگ دهه پیش با عراق نیست که سرزمین معینی را آزاد کنه، منظور کویته، و به نتیجه گیری معینی برسیم. مانند جنگ هوایی بر فراز کاسوو در 2 سال پیش هم نخواهد بود که هیچ نیروی زمینی به کار نگرفتیم و حتی یک امریکایی هم جان خود را از دست نداد. واکنش ما به هیچ رو فقط شامل تلافی فوری و ضربات جست و گریخته نخواهد بود. مردم امریکا نباید انتظار داشته باشند که ما فقط درگیر یک نبرد شویم بلکه باید منتظر یک کارزار طولانی سوای تمام جنگ هایی باشند که تا کنون داشته ایم. این نبرد می تواند شامل ضربات چشمگیر و دراماتیک باشد که روی صحنه تلویزیون قابل رؤیت است و یا در برگیرنده عملیات پنهانی باشد و موفقیت آن هم مخفی بماند. عزیزان دقت بکنند که با چه هارت و پورتی، با چه قوتی داره صحبت میکنه و چطور بعدم در سالهای بعد همین کارهایی که دارن میکنن به عکس خودش تبدیل میشه و با چه شکستی رو برو میشه. او سپس ادامه میدهند در این جنگ از مأمورین پلیس سیاسی یعنی FBI گرفته تا مأمورین اطلاعاتی یعنی CIA و نیروهای ذخیره که به حالت آماده باش در آمدن درگیر خواهند بود. او جنگ علیه افغانستان را فقط آغاز کار می داند و می گوید جنگ ما علیه ترور با جنگ علیه القاعده شروع خواهد شد، اما با آنجا پایان نخواهد گرفت و ادامه خواهد یافت تا زمانی که ترور از ریشه کنده شود. در این نطق مطلقاً اشاره‌ای به ریشه های تروریسم نمیشه که چه کسی تروریست ها و اصولا چه کسی به عرشبت کردن نیروهای مجاهدین در افغانستان، چه کسی 9 میلیارد دلار بهشون کمک کرد که علیه شوروی بجنگن و بعدش چه کسی طالبان رو درست کرد که بیان علیه اونا بجنگن و بعد امریکا علیه طالبان بجنگه. در این نوت مطلقا اشاره به ریشه های تروریسم برانگیختن افرادی که در واقع ما میدونیم اینایی که سوار این هواپیما شدن و خودشون رو به این دوتا ساختمون زدن، افرادی باهوش دارای تحصیلات بالا، صاحب خانواده و زن و فرزند، زندگی مرفه، یعنی هواپیمای ربایان عامل این عملیات تروریسم. چرا اینا رو آوردن به تروریسم اینجوری؟ مطلقا اشارهی به وضع مردم فلسطین، جنایات و عملیات تروریستی اسرائیل علیه این مردم، حمایت بیچون و چرای کمک‌های نظامی، مالی، اقتصادی، سیاسی و تبلیغاتی عظیم دولت امریکا به عنوان بزرگترین حامی اسرائیل و یا شرایط زندگی 28 میلیون عراقی زیر بمباران‌های دائم امریکا و مرگ و میر هزاران هزار اطفال عراقی در اثر بی‌غذایی، بی‌دوایی و وسایل اولیه بهداشتی و در اثر محاصره اقتصادی ضد انسانی که باعث شد 1.5 میلیون اطفال عراقی از بین برند و یا حمایت بی‌چون و چرا از کوردل‌ترین، مرتجع‌ترین و ضد انسانی‌ترین رژیم‌های قرون وسطایی در کناره‌های جنوبی خلیج فارس. ایناست که باعث تروریسم میشه، ایناست که باعث میشه یه همچین جوانایی که هم تحصیل کردن و تمام به اشتراک زندگی ما را بیان و خودشون رو به کشتن بدن و خشم و نفرت عمیق اکثریت قریب به اتفاق مردم منطقه از این سیاست‌های ضد انسانی و خشم بی پایان و فروخفته یک نسل از جوانان این منطقه رو در این نطق نمی بیند و یا حتی به آن اشاره نمی کند. اصولا فلسفه اجتماعی سیاسی نظام سرمایه داری یه همچین چیزی رو نمی پذیره. می خواستم اینا رو برای عزیزان بخونم که ما اگر بخوایم امپریالیسم رو بشناسیم از درون واقعیات باید این تئوری ها رو ما بیرون بکشیم، نه اینکه فقط فرضاً بریم به نوشته های لنین مراجعه بکنیم و بگیم که آره امپریالیسم یعنی صدور سرمایه و چون چین صدور سرمایه به افریقا و اینجا و اونجا کرده، بنابراین یک نیروی امپریالیستیه. در حالی که امپریالیست باید ما ببینیم شیوه رفتار انگلیس در قرن 19 و یا شیوه رفتار امریکا در قرن 20 با کشورهای دیگه چه بوده و از جمله با کشور ما چه بوده تا بتونیم معنای امپریالیست رو دریابیم. حالا من در دنباله این میخواستم در این حال برای این که اینا صحبت از این میکنن که آره چین در واقع میره در کشورهای دیگه سرمایه گذاری میکنه و بعدش سرمایه گذاری که کرد این کشورها رو زیر بار قرض میبره و موقعی که زیر بار قرض برد ایشان مثلا برنامه صفحه آخر مال صدای امریکا رو گوش بکنن، این آدم مزد بگیر. میخوام صحبت بکنم که واقعا نه تنها در قرن 19 هم کشورهایی مثل انگلیس، مثل فرانسه، حتی کشورهایی مثل ایتالیا و این کشورهای خردوریز مثل اسپانیا و پرتغال چه بر سر افریقا بردن، ولی الان چه چیزهای جایگزین اونا شده که ببینیم واقعا فرضاً اگه چین بره اونجا یه همچین رفتاری با کشورهای افریقایی خواهد کرد و در واقع دام وام به وجود میاره. میخواستم یه مقدار باز هم از نشریات خود امریکا نقل قول بیارم که از جمله اینا چه بر سر خود افریقا بردن و الان که افریقا میخواد از این مخمسه واقعا از این فقر از این گرسنگی خودشو با کمک گرفتن از چین نجات بده، اینا چه سر و صدای علیه کمک های چین به افریقا راه انداختن. این از نوشته ای از رابرت کپلن که در سال 1994 در مجله اتلانتیک مانتلی. جنگل های افریقای شرقی در کشورهایی که زیر سلطه انگلیس و فرانسه بودن با سرعت فزاینده از بین می روند و میلیون ها نفر ساکنین این کشورها از بخش های درونی این کشورها به سوی سواحل اقیانوس روانه، که در اثر همین سیاست ها بوده که در واقع مردم افریقا مجبورن بخش زیادی از اون جنگل ها رو بسوزونن، یا شرکت های خارجی انگلیسی و فرانسوی و امریکایی و امثال هم بیان این جنگل ها رو از بین بره و به شهرهای میرونن که شرایط زندگی اونها چنان مشقت بارن که حتی چارلز دیکنز هم خیال اون را نمیتوانش در سر بپرورند. طغیان و کشتار جمعی در این کشورها حد و مرز نمیشناسد. در کشور سیرالئون که زمانی کشوری زیبا در غرب افریقا بود، اکنون قحطی و گرسنگی و بیماری های واگیر موجب از میان رفتن روزانه ده‌ها و صدها هزاران انسان می شود. رابرت کپلان در آینده کشورهایی چون هند، نیجریه، برزیل، مصر و بسیاری دیگر از کشورهای آسیای افریقایی و امریکای لاتین را شبیه سیرالئون می بیند، که واقعا این پیشبینیش در حدود 30 سال پیش، 22 سال پیش یا 30 سال پیش بوده. واقعا الان هند شرایط فوق العاده بسیار اسفباری داره، مثل همین ترتیب. از اون مهمتر گزارشات جان دارنتون خبرنگار نیویورک تایمز در شماره های 19 تا 21 ژوئن 1994 روزنامه نیویورک تایمز که پرده از روی برخی از علل فاجعه افریقا برمی‌دارد. گزارش اول این خبرنگار چنین آغاز می‌شود. اینا رو من برای عزیزان می‌خونم تا بدونن که چرا افریقا الان به نوعی دست به دامن چین شده، برای اینکه از این وضعیت خودش رو شاید بتونه نجات بده. جالبه که آقای جوزف بایدن الان به این فکر افتاده که در رقابت با چین بیاد و در افریقا سرمایه گذاری بکنه. کاش واقعا این کار رو بکنه. برنامه من دیدم، میدیدم سی جی تی ان مال چین که در واقع مقامات چین میگن تشریف بیاد، واقعا بیا به جایی که افریقام و پایگاه نظامی در افریقا درست بکنه، بیا و سرمایه گذاری بکن با کمک هم دیگه، ما شاید بتونیم مردم افریقا رو نجات بدیم از اون ولیه که بچارش هست. افریقای سیاه با 600 میلیون جمعیت اکنون 15 سال است که شرایط اقتصادی بقاید فقیر وقیر این را پشت سر می گذارن. به همین دلیل نیز نه تنها شرایط اقتصادی و معیشتی مردم رو به بخامت رفته، بلکه شرایط بهزیستی و بهداشتی و آموزشی نیز سیر قهقرایی به خود گرفته است. همین امسال بیش از 4 میلیون طفل پیش از رسیدن به 5 سالگی در این بخش از جهان از میان خواهند رفت. بعضی ها می گفتن که این ویروس رو آوردن برای اینکه جمعیت جهان رو کم بکنن. برای اینکه بخوان جمعیت جهان رو کم بکنن، آقای اصابتی بیل گیتس احتیاجی نداره که نمیدونم واکسن یا نمیدونم ویروس کرونا رو بیاره. در سال 4-5 میلیون طفل از گرسنگی می میرن. بیش از 1/3 کودکان افریقای سیاه دچار کم غذایی شدید هم. این خبرنگار سپس به شرح برخی از مشاهدات خود در بورکینا فاسو ادامه میده. نمیخوام چون فرصت نیست. جان دارنتون در گزارش خود ادامه میدهند درک مسائل بقایت سخت افریقای سیاه بسیار ساده است. از آنجا که اقتصاد این کشورها در درجه اول وابسته به صادرات کالاهای خام و اولیه چون کاکائو، قهوه، مس و غیره است و بهای این کالاها از ابتدای دهه سال 1980 یک بار سقوط کرده، برابر این ضربات خورد کننده در این کشورها وارد شد. قیمت مواد خام را چه تعیین میکنه؟ تی جی ادینگتون کارمند اداره کشاورزی و تغذیه سازمان ملل میگوید کشاورزی افریقای کشاورزی تولید کننده مواد غذایی نیست. برای تولید مواد غذایی شما نیاز به وجود بازار، راه‌های ارتباطی، زیربنایی و خدمات مربوط به آن دارید. آیا فرانسه، انگلیس، امریکا این وسایل رو فراهم کردن که حالا چین اومده داره براشون درست میکنه؟ مطابق تحقیقات آکسفام، یکی از مؤسسات خیریه انگلیس، در سال کمبود غذایی شدید در میان کودکان در 10 سال گذشته 5-25% افزایش یافته. گابریل دیالو، معاون صندوق کودکان سازمان ملل، به خبرنگار نیویورک تایمز میگوید در اینجا هر روز 10,000 طفل از گرسنگی میمیرن. 10,000 طفل دیگر نیز در اثر کم غذایی دچار نقص با نقص مغزی به دنیا میان. بدین ترتیب در هر 24 ساعت 20,000 طفل از میان میرن. سالهای دهه 1980 برای افریقا از نظر بهداشت و تولید مواد غذایی فاجعه بار بوده است. تولید مواد غذایی در این سالها نسبت سالهای 1970 20% کاهش یافته. در دهه 1970 شوروی بهشون کمک میکرد. کشور غنا به دلیل نداشتن شمار کافی دانش آموزان دبیرستانی که تمام گذراندن امتحان نهایی برای ورود به دانشگاه را داشته باشند، اکنون دچار یک بحران است. پزشکان و پرستاران این کشور آشکارا از میان رفتن مزایای پزشکی دولت موجود در دهه 1960 و 1970 را بیان میکند. در چند کشور افریقایی اینا کودتا کردند، افرادی مثل نکرومه رو برداشتن و پاتریس لومومبا رو کشتن و به جاش موسا چومبه یه آدمخوار رو آوردن و از این جهت اظهار نگرانی میکنن. در سالهای اون دهه آمار و ارقام بهداشتی و آموزشی به طور پیگیری در حال بهبود بودند. در دهه 1960 و 1970 هم شوروی کل به اینا کمک میکرد و وضعیت البته اقتصادی جهان هم نسبتاً خوب بود در دهه 1960 و 1970، هرنچه افریقا داشت میومد بالا. از سال 1980 که هم اقتصاد جهان دچار بحران میشه، هم شوروی به طرف افول میره و بعدش کشورهای در واقع هم اروپایی و هم امریکایی میان تسلط پیدا میکنن و در اونجا پشت سر هم در واقع کودتا میکنن. انواع جدید و مقاوم مالاریا و سل، اسهال کشنده و وبا و مننژیت در حال گسترشن. سال گذشته اپیدمی گسترشن تب زرد و غیره و غیره در کنیا به وجود اومده. دلم میخواد اینو برای عزیزان بخونم که ببینن، برای اینکه میخواستم من راجع به دام وام صحبت بکنم، ببینیم دام وام رو کی به وجود میاره. مقاله روز 20 ژوئن نیویورک تایمز به قلم همون جان دارنتون زیر عنوان در کشورهای فقیر افریقا پس از دوران استعمار بانک ها فرمان روایی می کنند چنین آغاز می شود. اکنون قدرت های چون انگلیس و فرانسه که در سالهای دهه 1880 افریقا رو در اتاقهای کنفرانس میان خود تقسیم کردند دیده نمی شود. در جان یادآوری کردم، یعنی جلسات قبل صحبت کردم که بعد از اینکه دوران شکوفایی نظام سرمایه‌داری در واقع در اواخر قرن 19 رو به افول میره، چند اتفاق میفته. یک، به جای سرمایه های صنعتی کم کم سرمایه های مالی میان، به جای سرمایه های رقابتی انحصارات میان و بعدش چون بازارهای خود کشورهای اصلی صنعتی اشباع میشن، در نتیجه شروع میکنن اشغال کامل کشورهای دیگه و ما میدونیم کنفرانس برلین رو تشکیل میدن در سال 1885 84-85 و افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن. و البته همینطور که گفتم به جنگ اول جهانی که میرسیم چند تا کشور اروپایی در حدود 80% از 84% از جهان رو زیر سیطره خودشون دارن و در نتیجه در واقع هم بازارهاشون رو اشغال کردن و هم مواد اولیهشون رو. امریکا و روسیه سالهای دهه 1960 و 1970 نیست، نه استعمار فرانسه و انگلیس الان هست و نه کمک هایی که هم روسیه در درجه اول در واقع شوروی و در رقابت با اون امریکا برای گسترش نفوذ خود در افریقا نیستن. اکنون فرمان روایان واقعی افریقا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هستن و صندوق بین المللی پول هستن. تنها نیرویی که در حال حاضر ارزش واحد پول، عزیزان دقت بکنن که شیوه عمل کرده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول چیه؟ آیا به تمام این کمک هاشون ریسمانی وابسته ریسمانی هست؟ فکر میکنم اشاره کردم که دکتر مصدق موقعی که نفت رو ملی کرد مگه از بانک جهانی درخواست کمک نکرد؟ آیا بانک جهانی بهش کمک کرد؟ چطوره که بعد از اینکه امریکا و انگلیس اونجا در ایران کودتا کردن بلا فاصله بانک جهانی 54 میلیون دلار کمک مالی به اشراف کرد؟ یعنی در واقع هم بانک جهانی و هم صندوق بین المللی پول اهرمی هستن در دست امریکا برای اعمال تسلطش بر این کشورها، همینطور که دلار هم هست. همینطور که سیستم سوئیس هست. بنابراین تنها نیرویی که در حال حاضر ارزش واحد پول رو تعیین میکنه، میزان سرمایه گذاری ها رو، بودجه سالانه و خلاصه سرنوشت اقتصادی به زندگی روزمره 600 میلیون افریقایی رو تعیین میکنه، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول است. این رو بهش میگن در واقع تله دام. این دو بانک از طریق اتخاذ سیاستی به نام برنامه هماهنگسازی ساختاری، یعنی structural adjustment، تعدیل ساختاری، آقای هاشم رفسنجانی پیاده کرد، اقتصاد 30 کشور افریقایی را زیر کنترل خود گرفته است. نویسنده سپس برای نشان دادن عمق بحران غیر قابل تصور افریقا می نوشت: کافی است که تنها به این واقعیت اشاره کنیم که در سال 1991 درآمد ناخالص ملی تمام کشورهای افریقایی سیاه با 600 میلیون جمعیت کمتر از درآمد ناخالص ملی بلژیک با 10 میلیون جمعیت بوده است. می‌خواستم این مثال رو بیارم که هفته آینده که صحبت می‌کنم راجع به شیوه رفتار چین که الان اومده و یک در واقع تفاهم نامه با ایران امضا کرده، یا رفته در افریقا یا رفته در جای دیگه، ببینیم آیا مثل اون رفتاری که امریکا با دکتر مصدق کرد همون رفتار رو میکنن؟ آیا 50 پایگاه نظامی دور تا دور کشورمون داره؟ آیا میخواد در سیاست داخلی کشورمون دخالت بکنه؟ کودتا بکنه؟ و یا این که نه، در واقع منافع اقتصادی داره و اگر کشوری نخواست بیرونش میتونه بکنه. فرضاً همین تفاهم نامه که هیچ تعهدی ایران نداده و نخواهد داد. بنابراین این همه سر و صدایی که این همه آدم ها چه در داخل و چه در خارج راه انداختن، واقعا باید ببینیم معناش چیه. آیا کمک به دشمن نیست؟ آیا ضربه زدن به ملتمون نیست؟ آیا خوشرفتی برای دشمن نیست؟ و غیره و غیره. به هر حال تأثیرت که این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم. وقت من تمامه. ورزا جان خیلی ممنون. هفته آینده فکر میکنم یه مقدار راجع به این هفته من کوشش کردم که یه مقدار سیستم امریکا رو که از ابتدای بنیان گذاریش، که بعد از جنگ دوم جهانی، که بعد از 11 سپتامبر پله به پله اینا رو توضیح دادم و در واقع معنای امپریالیسم رو از درون اینا میتونیم بیرون بیاریم. حالا سیستم حاکم بر چین رو هم باید باز بکنیم که ببینیم دارای این خصوصیات هست یا نیست، و آیا یک کشور امپریالیستیه و آیا میخواد بر کشور ما تسلط پیدا بکنه و این قرارداد یا تفاهم نامه آیا ترکمنچای هست یا نیست. فرزاشان خیلی ممنون. عزیزان میدونم که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی و بعد از اونجا به تلگرام، از دانشجو تیوی هم به تویتر میره و فیسبوک و به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mwahi.org. تا هفته آینده با عزیزم خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.